بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد بحث در شبهه وجوبیه، منشأ شبهه تعارض روایتین. یک روایت معتبر مثلا میگه نماز جمعه واجبه، یک روایت معتبر میگه نه خیر واجب نی. خب من الان شک دارم، وظیفم چیه؟ این شبهه وجوبیه است. اگر به من بگن چرا شک داری، منشأش تعارض دو روایته، یعنی این دو روایت باعث شده من شک بکنم که نماز جمعه واجبه یا نه. در اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا طبق اخبار علاجی باید بگیم مخیریم. شما روایاتی داریم به نام اخبار علاجیه، میگه در خبرین متعارضین مخیری، پس بنابراین طبق اون اخبار من دلم میخواد به این روایت عمل بکنم بگم نماز جمعه واجبه، یا به اون عمل بکنم بگم واجب نی. پس احتیاط لازم نی، دیگه دل بخواه خود منه. طبق اخبار علاجیه یا به این عمل میکنم میگم واجب، یا به اون عمل میکنم میگم واجب نی. اما صاحب حدائق اومده گفته نه، حتما باید احتیاط بکنه، یعنی باید سمت این روایتی رو بگیره که میگه نماز جمعه واجبه. میگیم دلیلتون چیه؟ اخبار توقف رو میگه، اون راهشو بستیم، گفتیم اخبار توقف شامل ما نهنفی نمیشه. متوسل شد به روایت مقبوله، اونم جلوشو گرفتیم، آمد گفت در روایت مقبوله میگه تعارض خبرین رو باید احتیاط کنی، گفتیم اونم به درد اینجا نمیخوره، اون مال زمان حضوره، حتی تلقا امامه، یعنی در زمان حضور اگه چیزی برات مشتبه شد احتیاط واجبه، شامل زمان ما نمیشه. متوسل شد به روایت قوال لعالی که او میگه بعد از تساوی در خبرین حضرت میفرمان احتیاط کن، احتیاط و واجب کردن، گفتیم اونم به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه ضعیف السنده، و وقتی ضعیف السند باشه قابل استدلال نی. مون یک روایت، یک روایت دیگه آقای اخباری میتونه بهش استدلال کنه. کدامه؟ صحیحه عبدالرحمن. میگه اومدن از حضرت پرسیدن ما کفاره این سیدی که کردیم چیه؟ حضرت حکم که فرمودن یه قاعده کلی هم فرمودن، فرمودن اذا اصبتم به مثل هازا، هر وقت مبتلا شدید به این مسائلی که حکمشو نمیدانستید، علیکم بالاحتیاط حتی تسألو عنا، احتیاط کنید تا از ما بپرسید. خب آقای اخباری میخواد به این روایت استدلال کنه برای وجوب احتیاط ما نهلوفی. خب بهش میگیم آقا اون به درد اینجا نمیخوره، اون شک در مکلف و بهه، میدونه کفاره به عهدش آمده، نمیدونه تمام یا نصفه، اون شک در مکلف و به اولا، ما نهنفی شک در تکلیفه، و اونجا مالا نستفیهه. حضرت فرمودن چی دیده که روایت به دستتون نیامده احتیاط کنی، اینجا تعارض و روایت اینه، چطور شما وجوب احتیاط اونجا رو برای اینجا میری؟ جواب میده، میگه جوابش اینه، منات احتیاط شما نگاه کن. چرا حضرت فرمودن به او احتیاط کن؟ به خاطر جهلشه، به خاطر شکشه. ما از این استفاده میکنیم، هر شاکی باید احتیاط بکنه. خب پس اخباری با این بیان، اون بناهن بیان اخباریه، اخباری با این بیان میخواد از صحیحه عبدالرحمن استفاده وجوب احتیاط بکنه برای اینجا، و مواجهه با اشکال که میشه جواب میده، میگه منات احتیاط در اونجا جهل و شکه، اون منات در اینجا هم موجوده، پس در اینجا ما باید احتیاط کنیم. ولی ایشون فرمود اینم به درد میخوره. چرا؟ اینم مال زمان حضوره، و منهو از اینی که معلوم میشه زمان حضور از دستورای زمان حضور به درد الان نمیخوره، و منهوی از هر که به این روایت هم نمیشه تمسک کنی. چرا؟ چون اینم مال زمان حضوره. حضرت فرمودن خلاصه مطلب شما باید احتیاط بکنید چون مال زمان حضوره، حتی تسألو عنا، این قرینه است بر این که مال زمان حضوره. شما نمیتونی از وجوب احتیاط اون روایتی که مال زمان حضوره استفاده بکنی برای وجوب احتیاط در ما نهنفی. خب استدلالاشون همه راهاش بسته شد، موند استدلال ما. ما گفتیم آقا اخبار علاجیه اقتضا میکنه یا طبق این خبر بگی واجبه، یا طبق او بگی واجب نی. ایشون میگه و من ما یدول، از روایاتی که با دلالت تخییر میکنه همون نامه ای است که از همیری دیرو خوندیم برای امام زمان سلام الله علیه، که در اون نامه نوشت آقا بعضیا گفتن در آدم بعد از اون که از تشهد میخواد بلند شه واجبه باید تکبیره بگه، بعضیا گفتن نه اینم مثل رکعات دیگه است، میتونه تکبیره بگه، میتونه به حول الله بگه، چیکار بکنی؟ حضرت در جواب نامه جواب مسئله رو ندادن، فرمودن در این باب از پدران ما دو روایت رسیده، یک روایت این که در هر حالی از هر حالی میخوای منتقل بشی به حالی واجب تکبیره بگی، این یک روایت، یک روایت هم میگه در حال قیام از قعود نمیخواد تکبیره بگی و مسئله تشهد تو از این قبیل دومیه، یعنی در این که الان میخواد از تشهد بلند شه تکبیره بگه یا نه جواب سوال تو این مسئله دومه، چون حال قیام از قعوده تکبیره نمیخواد بگی. حضرت به جای این که حکم الله واقعی رو بیان کنن دو تا روایت نقل کردن، آخرش هم فرمودن به هر کدوم دلت میخواد عمل کن، به هیه ما اخستک اخسته کان سوابا. این روایت تا اینجا عنایت بفرمین. شکل این روایت عام خاص مطلق دیگه، اون دوتا مثالی که دیرو عرض کردم در ذهن بیارید، وقتی اون دوتا مثال خوب جا بیفته معناش این روایت هم روشن میشه. ما دیرو دوتا مثال زدیم، یه مثال این بود اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسد، نسبت این دوتا چیه؟ عام خاص مطلق دیگه. اکرم العلماء ظهورش در اینه همه علما رو اکرام کن چه عادل چه فاسق، نمیگه فاسق رو اکرام کن، ظهورش میگیره اکرم العلماء ظهورش همه علما رو میگیره، علما عادل و فاسق طبق عموم این دلیل میشن واجب الاکرام. بعد یه دلیل میاد میگه لا تکرم العالم الفاسق، نسبت این دوتا چیه؟ عام خاص مطلق. قانون عام خاص مطلق چیه؟ باید به هر دو عمل کنی. قانون عام خاص مطلق اینه، اول اون عامو تخصیص میدنیم به اون خاص، میگیم مقصود از اون علمای واجب الاکرام غیر فاسقه، چون این گفته فاسقا رو اکرام نکن، بنابراین تصرف میکنیم در عموم او، میگیم مقصود از علمای واجب الاکرام علمای غیر فاسقن، یعنی علمای عدول واجب الاکرامن. اینجا الان به هر دو عمل کردیم، به اکرم العلماء عمل میکنیم میگیم علمای عدول اکرامشون واجب، به اونم عمل میکنیم میگیم علمای فاسق اکرامشون حرام. اصلا قانون عام خاص مطلق اینه، ما نباید در عام خاص مطلق بگیم به یکیش میخوایم عمل کنیم. اگر دو تا دلیل نسبتش عام خاص مطلق شد باید به هر دوش عمل کرد، منتها بعد از تصرف. در اون عام یه تصرفی میکنی، میگی مقصود از اون علمای واجب الاکرام علمای غیر فاسقن، اونا واجب الاکرامن، هم به این عمل کردیم میگیم غیر فاسقا واجب الاکرام، هم به اون عمل کردیم میگیم فاسقا واجب محرم الاکرام. خب بیام سراغ مثال دوم. مثال دوم چی بود؟ اکرم العلماء سوا اون کان عادلا او فاسقا، خیلی فرق داره با او، او ظهور داشت در این که فساقم اکرام کن، ولی این نسته میگه علما رو اکرام کن سوا اون کان عادل باشن یه فاسق. بعد میاد میگه لا تکرم العالم الفاسق، این مثال با اون قبلی خیلی فرق داره، اینا متباینه، اینا اونا عام خاص مطلق بودن، اونا این دوتا این مثال بعدی متباینه اینه. چرا؟ چون میگه اکرم العلماء چه عادل چه فاسق، بعد اون میگه لا تکرم الفساق من العلماء، این دوتا میشن متباینه. خب قانون متباینه چیه؟ به هر دوش که نمیشه عمل کرد، چون اون میگه عالم فاسق هم واجب الاکرامه، این میگه عالم فاسق رو اکرام نکن، چیکار باید بکنیم؟ به ایه ما اخسته. قانون عام خاص مطلق اینه، به هر دو باید عمل کنیم، تخییر تو کار نیم. قانون متباینه این متعارضه این چیه؟ باید به یه دونه عمل کنیم، یعنی یه دونه‌شو میگیریم، حالا یا اینو بگیر بگو اکرام همه واجبه، یا اونو بگیر بگو اکرام فساق حرامه، نمیشه جمعش کرد بینهما. یعنی شما نمیتونی بگی مقصود از این علما علمای غیر فاسقه، اون قبلی رو میشد بگی، بگی مقصود از علما علمای غیر فاسقه که واجب الاکرام هم، اما در اینجا نمیشه بگیم مقصود از این علما غیر فاسقن. چرا؟ چون گفته علما رو اکرام کن چه عادل چه فاسق، نمیشه جمع کرد بینهما، چون نمیشه جمع کرد بینهما مخیری، میخوای به این عمل کن میخوای به اون. خب اینی داشته باشین، روایتی که دو تا روایتی که امام علیه السلام در اون نامه نوشتن قیافش قیافه عام خاص مطلق بود، یعنی میفرمود در هر حالی منتقل میشی به حالی تکبیره بگو، در اون یکی فرمود در اون حال قیام از قعود نمیخواد تکبیره بگی، این عام خاص مطلقه، مثل مثال اوله. باید چیکار کنی؟ به هر دوش عمل کنی، منتها در اون عام باید تصرف کنی. بگیم اون روایت اول که میگه در هر حالی منتقل میشی باید تکبیره بگی، بگیم غیر از این حال، یعنی غیر از این حال قیام از قعود، نسبت میشه عام خاص مطلق و جای عمل کردن به هر دو. قیافه روایت عام خاص مطلقه، مانند مثال اوله، ولی دستوری که ازت میدن دستور متباینه اینه، چون آخر سر میفرمان به هر کدوم عمل کردی خوبه. این دستور مال چیه؟ مال متباینه اینه، نه مال عام خاص مطلق. این روایت آقا سه تا اشکال بهش وارده و بلکه چهار تا. ایشون سه تا اشکالو میگن و هر سرم جواب میدن، یه اشکال دیگه هم باشه برای کفایه و حواشی کفایه. همون سه تا اشکالی که ایشون میکنن، همون سه تا اشکالو ما میکنیم و سه تا هم جواب میدن ایشون. خب اشکال اول چیه؟ ظاهر حدیث عام خاص مطلقه، قانونش چیه؟ به هر دو باید عمل کنیم، یکیشو بیام حمل کنیم بگیم این عامه غیر از اون مورده. ظاهر حدیث اینطوره و حضرت هم باید بگن که به هر دو اینا باید عمل بکنی، ولی آخر سر دستور دادن یا به این عمل کن یا به اون. قیافه حدیث عام خاص مطلق، ولی دستور مال متباینه، به یکی از این دوتا عمل کن، این دستور مال متباینه اینه. این اشکال از اون بر میبینیم دوتا حدیث قیافش قیافه مثال اوله، عام خاص مطلقه، باید یکیشو تصرف کنیم حملش کنیم بر این، با حال این که دستور میبینیم دستور متباینه، این اشکال داره. ظاهر حدیث عام خاص مطلق، دستوری که دادن مال متعارضه. جواب میگیم بله، ظاهر حدیث اینجوری نبوده، از اینی که دستور تخییر دادن ما میفهمیم که حدیث اولی یه جوری دیگه ای بوده، یعنی از پدران ایشون جوری دیگه ای رسیده شده، ایشون نقل به معنا کرده. چه جوری بوده؟ اینطوری بوده، در هر حالی سجده بگو، چه اون که در حال قیام بعد القعود چه غیر اون حالت، مثل مثال دومی. پس دقت کنی، میگیم از اینی که دستور متعارضه اینو دادن چی میفهمیم؟ میفهمیم این دوتا خبر متعارضه اینه، اولی به این قیافه نبوده، یعنی اونی که پدران امام زمان فرمودن اینجوری بوده، در هر حالی میخوای منتقل بشی به حالی تکبیره بگو، سوا اون کانه حال قیام از قعود او غیرش. از این دستور میفهمیم روایت اونجوری بوده، که میشه چی؟ میشه متعارضه. پس جواب درست داده شد. میگیم شما خیال میکنی قیافه این روایت عام خاص مطلقه، از اینی که دستور متعارضه این دادن معلوم میشه حدیث اولی قیافه دیگه ای بوده، حضرت نقل به معنا کردن، اون قیافه رو که حسابشو بکنیم میشه متباینه. چی بوده؟ در هر حالی که منتقل میشی باید تکبیره بگی، سوا اون کانه در حال قیام از قعود یا حالای دیگه. اون وقت با این دومی که میگه در این حال نگو میشه متعارضه این. از این دستوری که حضرت میدن هم اشکال کردیم هم جوابا. اشکال دیروز خوندیم، ظاهر حدیث اولی حدیث دومی اخسته، قانونش چیه؟ این قانون عام خاص مطلقه، قانونش اینه که اولی رو تخصیص بزنیم به دومی و به نتیجه حکم بکنیم به عدم وجوب تکبیر. ظاهر حدیث اینه، اینم قانونشه. پس چرا حضرت دستور متعارضه اینو دادن الا جوابشه؟ دقت کنید اشکالو، اشکال مسلم باشه تا جوابشو بدیم. ظاهر حدیث که عام خاص مطلقه، عام خاص مطلق هم که باید به هر دوش عمل کرد، نباید بگیم مخیری. پس چرا امام علیه السلام دستور تخییر دادن؟ یعنی قانون متعارضه اینو حضرت برای عام خاص مطلق گفتن، مجبوریم این جواب رو بدیم. بگیم ما خیال میکنیم این حدیث عام خاص مطلقه، واقع حدیث جوری دیگه ای بوده، حضرت نقل به معنا کردن، اون وقت اون جوری دیگره که حساب کنی میشه متعارضه. یعنی حدیث اولی چه جوری بوده؟ در هر حالی که منتقل میشی باید تکبیره بگی، سوا اون کانه حال قیام بعد القعود یا حالای دیگه. اون وقت این حدیث دومی که میگه در این حال نمیخواد تکبیره بگی، با اون میشه متعارضه. متعارضه که شد دستورش همونیست که حضرت فرمودن. ببینین اینی که دیروز خوندیم اشکاله، حدیث دومیه اخسته، اون اولیه اعمه، قانون عام خاص مطلق چیه؟ باید اون عام رو به او تخصیص بدنی و نتیجتاً حکم بکنی که تکبیر لازم نی. و حالا اون که حضرت دستور چی دادن؟ دستور تباین دادن. این اشکالش رو چیکار کنیم؟ الا جوابشه. ایشون میفرماد بله، جوابش اینه، انه صلوات الله و سلامه علیه آمدن اخذ به احد الحدیثین رو دستور دادن، فرمودن از باب تسلیم هر کدام رو بگیری درسته. این دستور یدلو، یعنی از اینی که حدد قانون متعارضین گفتن ما کشف میکنیم که اون حدیث اولی یه صورت دیگه بوده که بشه متعارضین با دومی، اون وقت دستور حدد درست میشه. منتعدد نقل به معنا کردن، یعنی عین کلمات ائمه قبل رو نفرمودن. یدلو، این دستور حضرت که عهده ما رو بگی که قانون متعارضین، این یدلو، این ما رو ارشاد میکنه که بفهمیم حدیث اولیه اون شکلی نبوده، یعنی اینجور نبوده در هر حالی تکبیر بگو، بلکه چی بوده؟ در هر حالی سوا اون کانه حال قیام بعد القعود یا حالای دیگه، که وقت اگر اینجور باشه با دومی میشه متباینه. ایشون میفرماد این که حضرت دستور تعارض دادن، این کاشف از اینی که حدیث اولیه عام مطلق نبوده بلکه متعارضین بوده با این دومی. منتها نقله الامام بالمعنا، امام نقل به معنا کردن و اراده شموله، اراده کردن شمول حدیث اول را. عنایت کنید، میخواد تعارض درست کنه با مقصود حضرت اینه که اون حدیث اولیه شامل حال انتقال از قعود به قیام هم میشه. یعنی چی؟ یعنی حتی در این حال هم باید شما تکبیره بگید. تعارض درست شده؟ ببینید، یعنی مقصود حضرت اینه که گفتن در هر حالی، یعنی حتی حال قیام بعد از قعود رو هم باید تکبیره بگید. بالی که اون دومی میگه چی؟ دومی میگه در این حال نمیخواد بگی. لذا حضرت میفرما به قیافه حدیث نگاه نکن، از اون دستوری که حضرت دادن برای متباینه میفهمیم حدیث نقل به معنا شده. مقصود حضرت اینه شمول اون حدیث اولی، یعنی اون حدیث اولی میگه در همه حالا، حتی حال انتقال از قعود به قیام، یعنی در این حالم تکبیر واجبه. اون روایت دومی که میگه در این حال واجب نمیشه متباینه، پس حق با حضرته. اگر دستوری فرمودن دستورشونو باید اینجوری توجیه کنی. نتیجتا دیگه عام خاص مطلق نیست، متباینه اینه. به هیچ لا یمکن یا لا یتمکن ارادت و ما هازلفت، ما ادا هازلفت، هازلفت میدیدی کومه؟ اون قیام بعد القعود. اگر عام خاص بود میگفتیم این عام مقصودش ما ادای این فرده، اما الان نمیتونیم بگیم. وقتی او میگه در این حالم بگو، شما نمیتونی بگی مقصود از اون عام غیر از این فرده. لا یمکن، اگه عام مطلق بود یمکن، میگفتیم آقا حضرت که فرموده در هر حالی غیر از این فرد، ولی الان دیگه نمیتونیم اینه بگیم، چون فرموده در هر حالی حتی در این حالم باید شما فاتحه بگی، یعنی تکبیره بگی. دیگه ممکن نیست ما اراده کنیم ما ادا هذا الفرد منه، یعنی من الحدیث الاول، دیگه نمیتونیم از اون حدیث اول ما ادای این اراده کنیم. پس شد متعارضین. حالا که شد متعارضین، عجاب به تخییر، پس دستور تخییری که فرمودن با این توجیهی که ما کردیم عیبی نداره. بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم اینه، وظیفه امام چی آقا؟ مسئله گویی. امام باید بیان احکام بکنه، جاهلا رو باید ارشاد بکنه به واقع. پیغمبر مقننن، این بزرگواران مبینن، اگه ازشون مسئله میپرسی باید جواب مسئله رو بدن، حتی جواب مسئله رو ندادن. اشکال دوم این که شأن امام چیه؟ بیان احکام واقعی. حضرت به جای این که بیان احکام واقعی بکنن، فرمودن در این باب دو تا روایت، میخوای به اون عمل کن، میخوای به اون عمل کن. اشکال این شد که این خلاف شأن امامه. شأن امام بیان احکامه و اینجا بیان احکام نکردن. جواب قبل از این که این جواب رو بکنن، یکی دو تا شاهد بیاریم. آقا ائمه ما علیهم السلام درست بیان احکام بوده شغلشون، اما بیان تربیتی هم داشتن، یعنی صرف مسئله گفتن نبوده، یعنی واقعا طلبه درست میکرده ایشون. من یکی دو تا شاهد بیارم از خود ایشون. آخر صفحه 36 با این نسخه هایی که دست منه، مبحث زن آخر صفحه 36، میدونید که سنی ها میخوان مس بکنن همه سر رو مس میکنن، میگن همونطوری که همه صورتو باید بشوریم همه سرم بعد مس بکنیم، با حالی که ما میگیم نه به قد یه نخم شما اینجوری بکنی کافیه. خب زراره درگیر بوده با این سنی ها، اونا میگفتن چطور صورت همه رو بشوریم اما سر رو به قد یه نخ. زراره میاد خدمت از ساده میگه من عین علمت ان المس به بعض الرأس. ببین چجوری داره با حسد حرف میزنه، صوت مسئله گویی نی، طلبه با استاد داره حرف میزنه. من عین علمت به حضرت میگه شما هی به ما دستور میدی انقدر کافیه، من عین علمت ان المس به بعض الرأس، شما از کجا میدونی یه ذره کافیه؟ از کجا ما این دستور رو دادی؟ ببینی حضرت نفرمودن فضولی موقوف، فرمودن لمکان البا، برای این که ومسهو برعوسه کن، اقسلو با نداره، اقسلو وجوه کن، همه رو باید شد، اما این امسهو برعوسه کن، بای تبعیزه و هم شیعه و هم سنی مثل سیبه وی، اینا بای تبعیز رو قبول کردن. ببینید چاه سر اینه. خب حضرت ممکن بوده که فضولی موقع، همونی که من میگم، همین قصر ولی نفرمودن، فرمودن لمکان البا، معلوم میشه صحبت مسئله گفتن نی، صحبت تعلیم و تعلمه، میخواد طلبه درست بکنه که با استدلال، چون با سنی ها طرفی دیگه، که اگه ازش بپرسن چرا اینقدر جا رو مس میکنه میگه به خاطر با، و سیبه وی هم که اول ادیب عامه اونم با یه تبعیض قبول کرده، این یه شاهد، بعد یه شاهد دیگه همونجا شیخ میره عبدالعلا راه میرفته پاش میخوره به سنگ، نظرتونه که پاش زخم میشه ناخونش کنده میشه، میاد زمات اینا میذاره خلاصه باند پیچی میکنه، میاد پله حضرت میگه آقا من چیکار کنم با این مسپا، اگه بخوام اینا رو بزنم کنار تکیر بکنم اصلا قدرت ندارم. حضرت چیکار کردن؟ اول جواب مسئله رو دادن، امسح علی المراره، مراره یعنی همون زماتا، رو همونا مس کن، ولی به این قناعت نکردن، فرمودن چی؟ فرمودن هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله. چرا دیگه اینا رو از ما سوال میکنی؟ شما که مدت هاست حالا ما دارین درس میخونی دیگه نباید اینا رو سوال بکنی. هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله، کجا؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مگه خدا در قرآن نفرموده ما حکم حرجی نداریم؟ خب تو بخوای اینو باز بکنی حرجه، یعنی اصلا نباید این مسئله رو سوال بکنی. اینا رو برای چی شاهد آوردن؟ برای این که معلوم بشه امام فقط نمیخواد مسئله بگه، جنبه تعلیم و تعلم هم هم. حالا که این تو ذهنتون آمد میخوام جواب بدیم، اشکال چی بود؟ اشکال این بود که وقتی از حضرت سوال میکنن در تشهد بعد از تشهد تکبیر بگیم یا نگیم، حضرت به جایی که بگن بگید یا نگید فرمودن در این باب دو روایت داریم، این خلاف شأن امامه، شأن امام اینست که بعد مسئله بگه، و این جوری که حضرت جواب دادن خلاف شأنشونه. این اشکال جواب، میگیم اولا اگه دقت بکنی ایشون جواب مسئله رو داده، خوب دقت کنین، حضرت که میگه یا این یا این، یعنی میخواد به این روایت عمل کن که میگه واجب نی، اگر واجب بود که اینجوری دستور نمیدادن. اگر خوب آدم دقت کنه اولا حضرت ضمناً مسئله جو شرعی رو هم جواب دادن، یعنی با این که میخوای به این عمل کن میخوای به او، فهمودن که واجب نیست، چون اگر واجب بود که اینجوری حرف نمیدادن. این اولا میگیم جواب مسئله رو دادن، منتها به صورت کبرای کلی آمدن فرمودن میخوای به این عمل کن میخوای به او، چرا اینجوری حرف زدن؟ برای اینکه پای تعلیم و تعلمه، بدانی هر وقت به خبر این متعارض این رسیدین حکمتون اینه. میبینید حضرت هم در ذهن سریع، آدم ظاهرا میبینه حضرت مسئله رو جواب نداد، خوب که دقت بکنه میبینه مسئله رو هم جواب دادن، به این یا به این یعنی واجب نی. از اون طرف اون جنبه کبرای کلی مهمتر از بیان صغرای جزئیه، مسئله صغراست، اون بیان کبراست. حضرت با بیان اون کبرای کلی که پای تعلیم و تعلم بیاد تو کار، که اصحاب من هر وقت شما به خبرین متعارضین برخورد کردید حکمش تأخیره، این بیان کبرای کلی این اون دو تا شاهدی که آوردین، در اونجا هم حضرت مسئله نگفتن بلکه خلاصه کبرای کلی گفتن و پای تعلیم و تعلم در بین بود، اینجا هم همینجور. پس نتیجه چی شد آقا؟ اون آقا میگفت اشکال داره، این خلاف شأن امامه، باید جواب مسئله رو بده. جواب میدیم اولا مسئله رو هم جواب دادن حضرت ضمن، ولی اونی که مهمتر از بیان صغرا بود بیان اون کبرای کلیه. کبرای کلی کدامه؟ یعنی شماها بلد بشین این قانونو، چون سنی ها خبرین متعارضه که به دستشون میاد هر دوشو میندازن دور، میگن دیگه به درد نمیخوره، اما نه، شما حواستون جمع باشه به خبرین متعارضه، اگر برخورد کردید باید به یه دونش عمل بکنی. پس نتیجتا اصلا خلاف شأن امام نیست، هم در ذهن مسئله صغری رو جواب دادن، هم در عین حال یک کبرای کلی از باب تعلیم و تعلم. خب اشکال اولی که خوندیم با جوابش، بریم سراغ اشکال دوم. ثم اشکال وظیفه الامام ازالت و شبهه عن الحکم الباقی، اشکال وظیفه امام اینه که جاهلا رو ارشاد بکنه به حکم باقی، این اشکال. چرا امام این کارو نکرده؟ جواب و این کانت، بله درسته، درسته وظیفه امام ازاله شبهه، الا اینکه حاضر جواب، کدوم جواب؟ امر به تخییر کبرای کلی، این کبرای کلی گفتن، جواب کلی دادن، لعله لتعلیم، یعنی مثل همون لمکان البا، مثل اون هادا و اشباهه یعرف من کتاب الله، ایشون میفرمان که اینجا حضرت کعنه دیدن راه تعلیم و تعلم رو نشون بدن بهتره، راه تعلیم طریق عمل عند تعارض، یعنی بدانید اگر گرفتار متعارضن شدین وظیفتون اینه، اون وقت در ذهن مسئله هم جواب دادن. چرا؟ یعنی از این ثواب معلوم میشه که تکبیره واقعا واجب نیست، چون اگر واقعا واجب بود نمیفرمود میخواد به این عمل کن، میخوام به این. پس در ذهن هم مسئله صغری رو جواب داده و هم یک تعلیم کبرای کلی کرده، ما عدم وجوب تکبیر اندهو فل واقع، یعنی نزد ایشون این بوده تکبیر واقعا واجب نبوده، ولی با اینکه واقعا واجب نبوده صریحا نفرمودن. چرا؟ برای اینکه دیدن اون راه تعلیم و تعلم مهمتره، اون راهو که گفتن در ذهن اون مسئله جدی هم روشن شد. این دوتا اشکال، اینم دوتا جواب. و لیسه رو بدارید کنار فعلا. اشکال سوم فیه الاغراق، این نسخه جامع مدرسین داره الا الاغراق، اگر الا داره خطش بزنید، اون نسخه های سابق که داشی الا، غرض الا الاغراق، غرض الا رو بدارید کنار. خب اون که باطله، لیسر هم فعلا بذاریم کنار، اشکال رو بخونیم. اشکال از کجا شروع میشه؟ فیه الاغراق. یه نفر اومده میگه این جور جواب دادن حضرت اقرائه به جهله، و حالی که وظیفه حضرت اینه جاهلا رو ارشاد بکنه، این کار حضرت، این جواب حضرت اقرائه به جهله. چرا؟ برای این که اگر واقعا تکبیر واجب باشه، این مصلی طبق حدیث دوم به قصد غیر وجوب میاره، اون وقت واجب قصدش به هم میخوره. اگر واجب نباشه، این طبق حدیث اول به قصد وجوب میاره، محذور تشریعه. اشکال کردین؟ عنایت کردین اشکالو؟ اقرائه به جهله. چرا؟ چون از دو حال خارج نیست، یا این تکبیر واجب بعد از این تشهد یا واجب نیست. اگر واقعا واجب باشه، این مصلی طبق حدیث دوم که مخیره به قصد وجوب نمیاره، اون وقت واجب واقعی بدون قصد وجوب آورده شده، این اشکال داره. اگر واقعا واجب نباشه، طبق حدیث اولی به قصد وجوب بیاره، تشریع میشه، یعنی چیزی که واجب نیست به قصد وجوب آورده، و این اقرائه به جهله. البته این دوتایی که من گفتم مال ایشون، خیلی عبارتشون ناقصه، ایشون یکیشو فرمودن، من هر دو شدنم عرض میکنم. ببینی از دو حال خارج نی، یا واقعا واجبه یا واقعا واجب نی، هر کدامش باشه محذوره. اگر واقعا واجب باشه، ایشون اینی میگه، اگر واقعا واجب باشه، این طبق حدیث دوم که میگه مخیری به قصد وجوب نمیاره، چی میشه؟ قصد وجوب از بین میره. این ورشه دیگه ایشون نداره، اینه زمیمش کنید. و اگر واجب نباشه، اگر واجب نباشه، خب طبق حدیث اول اگر این به قصد وجوب بیاره، محضور تشریعه، یعنی چیزی که واجب نیست ایشون به قصد واجب آورده. پس خلاصه مطلب اشکال اینه، اینجور جواب دادن حضرت اقرائه به جهله، و حال اون که وظیفه امام ارشاد جاهله. جواب لیسه جوابه، اون فیه اقرا اشکاله، لیسه جوابشه نخه، اقرائه به جهل نیست. چرا؟ برای اینکه قصد وجه معتبر نیست. اونی که در عبادت معتبره چیه؟ قصد قربت، پیرو درست کرد نیست، قصد وجه ما اعتباری نداره. حالا برفردم واقعا واجب، من قربتن الالله میارم، ایبی نداره. برفرد غیر واجب، بادم قربتن الالله میارم. پس چون که قصد وجه معتبر نیست در عبادت، یعنی اونجاهایی که واجب، همین نماز صبح، ما نماز صبح میخوایم بخونیم، قصد واجب نمی کنیم که، میگیم نماز میخونیم قربتن الله، پس بنابراین اگه قصد وضع معتبر بود تو عبادات، بلی اشکال شما وارده، ولی قصد وضع معتبر نی، برفرضم لیس به واجب و به قصد وجوب لازم نیست بیاره، یا اگر واجب باشه به قصد وجوب لازم نیست بیاره، لذا لیس فیه. اون اقراء به جهلی که شما خیال میکردی اشکالو بخونی، فیه در این جواب امام اقراء به جهله. از چه جهت؟ از این جهت که قصد وجوب کرده در ما لیس به واجب. ببینید یه طرفشو گفته، یعنی اگر واقعا واجب نباشه این طبق حدیث دومیه، طبق اون حدیث اولیه به قصد وجوب میاره. اگر اینجور باشه قصد، یعنی لیس به واجب رو به قصد وجوب آورده. اون لنگش هم شما اضافه کنی، اگر واجب نباشه اون وقت طبق حدیث اولی به قصد وجوب بیاره، غیر واجب رو به قصد وجوب آورده. جوابش اینه که نه، قصد وضع اصلا اعتباری نداره، نه در اون اولی نه در اون دومی، بلکه قصد قربت کافیه. یعنی این آقایی که نمیدونه بعد از تشهد تکبیره باید بگه، قربتن الالای تکبیره بگه، دیگه قصد وضع لازم نی، تا اون اقراء به جهل لازم میاد. اون آقا میگه اقراء به جهله، از این جهت که قصد وجوب کرده در ما لیس به واجب. جوابش اینی که لیس، نه خیر، اقراء به جهنی. چرا؟ لعله، برای این که از جهت این که کافیست قصد قربت در عمل، یعنی قصد وضع که معتبر نی، تا شما این نقضو بکنی هر عملی رو انسان به قصد قربت، خدای من نمیدونم تکبیره بعد از تشهد واجبه یا نه، قربتن الالله میرم، یه لازمیست قصد وجوب بکنی که در اون طرف محضور تشریع پیش بیاد، در این طرف هم لازم بیاد قصد وضع ترک بشه. و کیفکان از کدامی ست اشکال با ست جواب، یه اشکالی دیگم هم جوابش هم دادن، ولی دیگه اینجا ما عرض نمی کنیم. کیفکان، حالا این اشکالا وارد باشی یا نه، ما خلاصه میخوام از این حدیث چه استفاده ای بکنیم. ما از این حدیث امام علیه السلام که فرمودن به ایه ما اخستکان سوابا، میخوایم استفاده بکنیم. اگر شک کردی نماز جمعه واجبه یا نه، این خبر میگه، اون میگه واجب نی، شما در اینجا طبق این احادیث لازم نیست احتیاط کنی، میخوای طبق این حدیث بگو واجبه، و میخوای طبق اون حدیث بگو واجب نی. خلاصه مطلب از عدم وجوب احتیاط در این مسئله میخوام ثابت بکنی به طریق اولا در مسئله ما احتیاط واجب نی. طریق اولاش عنایت کنی، این مسئله که آقا دیروز تالا داریم میخونی شک در مکلف و بهه. میدونی چرا؟ نماز یقین داره واجبه، اما نمیدونه تکبیرم جزش یا نه، میشه چی؟ شک در مکلف و به دیگه. میدانه نمازی به عهدشه، اما نمیدانه این نمازی که به عهدشه آیا تکبیرم جزشه یا نه، این میشه شک در مکلف و به. خب وقتی در شک در مکلف و به حضرت دستور بدن احتیاط لازم نی، در ما نهنوی که شک در تکلیفه، نمیدونم غسل جمعه واجبه یا نه، نمیدونم نماز جمعه واجبه یا نه، وقتی در شک در مکلف و به حضرت دستور بدن احتیاط واجب نی، به اولویت قطعیه استفاده میکنیم که در اینجام احتیاط واجب نی، که به این میگن تنقیح منات. ایشو میفرماد کیفکان، حالا این ایرادا تمام باشه یا نه، این جوابا تمام باشه یا نه، بریم سراغ کار خودمون. ما اذا ثبت تخییر، چون حضرت فرمودن به ایه ما عملته کان ثوابا، پس وقتی تخییر ثابت شد بین دو دلیل، یه دلیل وجوب باشه که چی؟ تکبیره. یه دلیل عدمه، یعنی عدم وجود، چون یه دلیل میگفت اون شی، یعنی اون تکبیره، علی وجه الجزئیه واجبه، اون دلیل دیگه میگفت واجب نی. خب وقتی تخییر در مثل چنین جایی گفتیم تخییره و احتیاط لازم نیست، ثبت در ما نحن فی که تعارض خبرین است در ثبوت تکلیف مستقل، ثبت بالاجماع، چون ما نحن فی تکلیف مستقله، نمیدونم نماز جمعه واجبه یا نه، نمیدونم غسل جمعه واجبه یا نه، این چه واجبیه؟ مستقل، اما جزئیات غیر مستقله، وجوب تبعیه. وقتی در وجوب تبعی که شک در مکلف و بهه، امام بفرماد احتیاط لازم نی، به طریق اولا بالاجماع معلوم میشه در اینجام که تکلیف مستقله، نمیدونم نماز جمعه واجبه یا نه، اینجام به طریق اولا احتیاط واجب نی. بالاجماع یعنی اجماع مرکب، اجماع مرکب معناش اینه، یعنی هر کس در شک در جزئیه بگه احتیاط لازم نیست، در شک مستقل، اونم میگه احتیاط واجب نیست. اجماع مرکب معلوم شد هر کس در شک در جزئیات مثل همون تکبیره بگه احتیاط لازم نی، در تکلیف مستقلم که نمیدونم نماز جمعه واجبه یا نه، در اینجا احتیاط واجب نی. اجماعش اجماع مرکبه، بل اجماع یعنی به اجماع المرکب و اولویت قطعیه. یعنی اگر اونجا احتیاط واجب نبود به طریق اولا، اولویت قطعیه اینه با، به طریق اولا مثل لا تقل له ما او، به پدر و مادر اوه نگو، این توهینه. خب یعنی چی؟ یعنی به طریق اولا فوشش نده، به طریق اولا بهش جسارت نکن. به اینا میگن تنقیح منات، اولویت قطعیه. اگر در شک در مکلف و به شما امام فرمود احتیاط لازم نی، اینجا که شک در تکلیفه به طریق اولا احتیاط لازم نی. ثم عنایت کن آقا، یه بحثیه، ایشون دو صفحه مونده به آخر کتاب، دقیقاً با این کتابایی که دست منه دقیقاً دو صفحه، یعنی 475 صفحه است، 473. ایشون داره بقیه هنا شیئون، یه بقیه هنا شیئون که دیگه آخرین بحثه که کتاب رسائل تمام میشه، اونجا مفصل راجع به این مطلب بحث کرده، مختصرترش رو صفحه 220 خوندن رفقا، اونجا پیدا کنیم بقیه هنا شیئون، یعنی این آخر صفحه کتاب که ایشون میگه بقیه هنا شیئون، یه بحث دو صفحه‌ای داره، این بحث صفحه 220 هم خوندیم، فرمودن بقیه هنا شیئون. حالا ایشون میخواد یه اشاره اجمالی به این بقیه بکنه، یعنی این بحثی که قبلا یه خود مختصرشو خوندیم و آخر کتاب مفصلشو میخونیم، ایشون میخواد اینجا یه اشاره بکنه. عنایت بکنین دو تا عنوان در کلمات علما هست، یه عنوان ناقل و مقرر در ذهنتون میاد، چون صفحه 220 نوعاً رفقا بودن اونجا مفصل توضیح دادیم، یه عنوان ناقل و مقرر ما در کلمات فقها داریم، یه عنوان حاضر و مبین، حاضر با زینا، حاضر با زین یعنی حاضر، یعنی من، یعنی حرمت. ناقل و مقرر به چی میگن؟ الان این روایت آمده میگه نماز جمعه واجبه، به این میگن چی؟ ناقل. چرا بهش میگن ناقل؟ برای اینکه در ازل تکلیفی نبوده، این داره ما رو نقل میده از اون عدم تکلیف به تکلیف. در محرمش هم همینجورا، اگه این روایت اومد گفت این فلان چیز حرامه، به این میگن ناقل. خلاصه روایت هایی که مثبت تکلیفه، حالا یا وجوبی یا تحریمی، بهش میگن ناقل. چرا میگن ناقل؟ برای اینکه در ازل هیچ کس مکلف نبوده، بعدن تکالیف اومده، پس دلیلی که میاد ما رو مکلف میکنه، حالا یا وجوبی یا تحریمی، بهش میگن ناقل. پس این خبر میگه واجبه، به این میگن ناقل، اون خبر میگه واجب نی، به این میگن مقرر. مقرر یعنی مؤکد، چون مؤکد ازله، در ازل تکلیفی نبوده، این خبری هم که میاد میگه این واجب نیست یا این چیز حرام نیست، به این میگن مقرر. پس ناقل و مقرر معناش معلوم شد، خبرهای مثبت تکلیف رو میگن ناقل، خبرهای نافی تکلیف رو میگن مقرر، چون مؤکده اون اصلا بیان ازلیه، چون در ازل هیچ حکمی نبوده، اینم که آمده میگه واجب نیست مؤکد اونه. یه عنوان دیگه هم داریم، حاضر و مبیح، حاضر با زین. یه خبر آمده میگه مثلا اسیر عنوی حرامه، به این میگن حاضر، یعنی ما رو منع میکنه از انجام، حضره. یه خبر دیگه میاد میگه نه بابا اسیر عنوی حرام نی، به اون میگن مبیح. ببینید فرق این دوتا رو، اون هم در شبهات وجوبیه بود هم تحریمیه، اما این فقط در شبهات تحریمیه، اینی که میگه حرامه بهش میگن حاضر، دیگه در شبه وجوبیه این کاربرد نداره، حاضر یعنی ممنوع یعنی حرام. پس این دوتا عنوان نسبتش معلوم بشه، عام و خاص مطلقه، ناقل و مقرر رو هم در شبهات وجوبیه کاربرد داره هم در شبهات تحریمیه، اما حاضر و مبی فقط در شبهات تحریمیه. این روایت آمده میگه اسیر عنوی حرامه، به این میگن حاضر، یعنی دلیلی که ما رو داره حاضر میکنه، من میکنه بر ما. اون روایت میگه نه خیر، اسیر عنوی عیبی نداره، به این میگن چی؟ مبی. خب این دوتا عنوان، حالا ایشون میفرمان این دوتا عنوان اختلافیه، البته عرض کردم یه اشکالی ها که قبلا خوندیم مفصلش هم بعدن میخونیم، حالا ایشون میخواد این مطلب رو بگه، اختلاف العلماء که اگه ما دوتا خبر داشتیم، یکی ناقل بود یکی مقرر، کدومو مقدم کنیم؟ ناقل رو مقدم میکنن بر مقرر. چرا؟ برای اینکه از تأسیس و خیر من از تأکید، این میگه نماز جمعه واجبه، این چیه؟ این تأسیسه. اما اون میگه چی؟ میگه واجب نیست، اون تأکیده. از تأسیس و خیر من از تأکید، قطع نظر از اخبار الهیه. با اینایی که میگیم علل قاعده، یعنی اونایی که میگن ناقل مقدمه بر مقرره، علل قاعده میگن، و الا پای اخبار الهیه بیاد تو کار از قاعده دست برمیداریم. الان این میگه نماز جمعه واجب، اون میگه غیر واجب. طبق اخبار الهیه میگیم به هر کدوم میخوای عمل کن، واجب نی. اما علل قاعده چی؟ علل قاعده ناقل مقدمه بر مقرره، این منافاتی نداره. اصلا اصول معناش اینه، اصولیین آقا کارشون اینه، یه حکمی رو علل قاعده بحث میکنن، اگر روایت برخلافش بیاد دست بر میدارن. حالا اینجا هم حکمه، علل قاعدهش چیه؟ اینه که ناقل و مقدم کنیم. چرا؟ برای اینکه تأسیسه، مقرر تأکیده، از تأسیس و خیر من از تأکید. آخر سرم ایشون میگه، ایشون میگه این اختلافا علل قاعده است، یعنی علل قاعده ناقل مقدمه بر مقرره، و الا طبق اخبار الهیه شما میخوای به این عمل کن بگو واجبه، میخوای به اون عمل کن بگو واجب نی. خلاصه این بحثی که الان میخوام شروع کنی اشاره است از اون بقیه هنا شیئونی که مختصرش رو در صفحه 220 خوندیم، مفصلش هم آخرین بحث رسائله. ان جماعتا من الاصولیین ذکروا فی باب تراجی، آخر کتاب تعادل تراجی، در باب تراجی ذکروا الخلافه، آمدن ادعای خلاف کردن، گفته بین علما اختلافه که آیا ناقل ترجیح داره یا مقرر. حکی عن الاکثر، از اکثر علما نقل شده ترجیح ناقل. چرا؟ لأن تأسیس خیر من التأکید، اینا رو نداره با بذارید. اونایی که میگن ناقل مقدمه بر مقرره، دلیلشون اینه، میگن ناقل رجحان داره بر مقرره. و ذکرو، دوباره یه خلاف دیگر هم مطرح کردن، گفتن اگر تعارض کرد یک خبر مفید للوجوب با یک خبر مفید للاباحه، باز اینجا اختلافه. ذهب جماعتون الی ترجیح الاول، برای اینکه اونم باز تأسیسه. و ذکرو، اختلاف سومی، ذکرو، دوباره متذکر شدن تعارض خبر مفید للاباحه که بهش میگن مبید، و خبر مفید للحظر، حاضر و مبی. اونی که میگه حرامه به اون میگن حاضر، اونی که میگه حرام نیست بهش میگن مبی. و حکی عن الاکثر، بل الکل، نقل شده از اکثر و بلکه بعد کل علما نقل شده تقدیم حاضر علل مبی. میگن این خبری که میگه حرامه، اون خبر میگه حرام نی، گفتن حاضر و مقدم. اینم باز همونه، از تأسیس و خیر من التأکید، این که میگه حرامه حکم تأسیسیه و تأسیس بهتر از تأکیده. بعدشون میفرمان هازا کله علل قاعده، هازا کله معقد ان نظرن الاخبار. یعنی چی؟ یعنی این اختلافایی که کردن، اومدن گفتن ناقل مقدمه بر مقرره، حاضر مقدمه بر مبیه، یعنی اینا علل قاعده است. علل قاعده یعنی چی؟ یعنی قطع نظر از اخبار الهیه، مقصود از اخبار، اخبار الهیات. یعنی خلاصه مطلب، اینا علل قاعده اومدن میگن این خبر میگه واجب، اون خبر میگه غیر واجب، شما اینو بر او مقدم کن. این منافات نداره که پای اخبار الهیه وقتی میاد تو کار میگه آقا مخیری، میخوای به این ناقل عمل کن، میخوای به اون مقرر، ان شاءالله فردا.